حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 303 قزوینی 297 خانلری. شممت روح وداد و شمت برق وصال، یا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. احادیا بجمال الحبیب قف وانزلی، که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. شکایت شب هجران پرو گذاشته به، به شکران که برافکند پرده روز وصال. چو یار بر سر صلح است و عذر میخواهد، توان گذشت ز جور رقیب در همه حال. بیا که پرده گلریز هفت کاوی چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چو من در پی خیال محال. ملال مصلحتی می نمایم از جانان، که کس به جد ننماید ز جان خویش ملال. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن که خون مات حلال. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات. باز از اون غزل های ملمعه که توضیحش رو دادیم، البته مجموعاً یک بیت عربی داره، همین دو بیت اول، اونم یه مصرع که مجموعاً میشه یک بیت. ظاهراً در استقبال یا به قول قدما در زمین شعر سعدی گفته شده که جزای آن که نگفتیم شکر روز و سال، شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال. این زمین اصطلاحیه که وقتی شاعری در همون وزن و ردیف و قافیه شعر میگفته، میگفتن این شعر در زمین فلان شعر. و خب انس حافظ با سعدی هم که نیاز به ذکر نیست. یه چیزی رو فقط بگم که گاهی اینایی که میگن به استقبال از اون یا در اون زمین سروده شده، شاعر اصلا خودش بیخبره. یعنی وزن و قافیه یه چیز پر کاربردیه که به ذهن خیلی از شاعرها ممکنه برسه و بعضی از اینا قطعی نیست، بعضی از این استقبال ها. حالا شممت روح وداد و شمت برق وصال. شمیم هست که ما میگیم، اونم عربیه و از همین ریشه میاد، یعنی بوی چیزی. و شممت یعنی بویش را حس کردم، بوی چه چیزی را؟ روح وداد را. روح هم به معنی آسایشه، هم به معنی باد نرم. و ببینین اینجا در چه تناسبیه، ودادم یعنی مهربانی. باز ودادم اصلا فامیله اون بازیگر معروف هم بود، مهریه ودادیان. و شمم تو روح ودادن یعنی بوی خوش دوستی را شنیدم. و شمت برق وصال. شم البرق یا شام البرق یعنی کسی نگاه کنه به رعد و برق که ببینه که کجا فرود میاد یا در چه منطقه قرار بارون بیاد. بنابراین غزل غزل وصالی است برعکس بیشتر غزلها که فراقیه. این حکایت از وصال میکنن، میگه بله بوی مهربانی دارد میوزد و من هم برق وصال را دیدم. بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. حالا نسیم شمال هم میتونه نسیمی باشه که از جهت شمال یا جهت شمال میاد، که در غزل پیش توضیح دادیم، هم میتونه پیک معشوق باشه هم خود معشوق، استعاره از خود معشوق. بیا که فدای بوی تو بگردم، به بوی تو بمیرم، احادیان به جمال الحبیب قف ونزل. قف تون معلقه بسیار مشهور امرؤ القیس که قفانم که من ذکرا حبیب و منزلی به سقط اللبا بین الدخول فاومدی، یادآور اونم هست. هادی با این املا، هادی با دو چشم داریم، اون هدیه هدایت، یعنی هدایت کننده، ولی اینجا هادی به معنی هدا خان یا هدی خان، هدا یا هدی که ما در دستگاه چهارگاه هم یه گوشه پهلوی و هدی داریم، در واقع از همین اومده. آوازی که ساربان برای شتر را میخونه که اینا بهتر برن و بهش میگن هدی یا هدا. و اینم در نظر داشته باشیم که سعدی میگه اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر تب نیست تو را کش تب جانوری. برای همین میگه بابا شتر رو براش آواز میخونن آروم میشه، بهتر میره. امروز که برای گاوم میگن موسیقی که پخش میشه بهتر شیر میده و تو گاوداری ها موسیقی پخش میکنن، و میگه تویی که با موسیقی دشمنی و نمیفهمی از اونا کمتری. هادی جمال حبیب، این جمال جمال نیست، همونه که جملو ازش شنیدیم، یعنی شتران جمع جمل میشه جمال. ام که حرف ندایه، ای هدا خان یا هدی خان، سرود گوی شتران یار. در واقع یعنی ای ساربان، ساربانه که براشون میخونه و زمام اونا رو در اختیار داره. قف همون که عرض کردم، قفانب که من ذکرا حبیب و منزدی هم همینه، یعنی بیست، شما دو نفر بیستید، حالا این قف یه نفر، توقف هم از همینش هست. ونزل بیست و پیاده شو، که یه تعلیله، چرا که صبر جمیل از اشتیاق جمال ندارم. صبر جمیل تعبیر قرآنی فصبر صبرا جمیلا، در تعریفش هم گفتن صبری که با بیتابی و خلاصه ننه من غریبم بازی همراه نباشه، صبر با متانت باشه آدم. این صبر چیز عجیبی ها، و اگر کسی صبر نداشته باشه به هیچ جا نمیرسه. تو این شعرهای احمد آیا تزریق که یه نوع شعر بیمعنی بوده یه موقعی رایج شده، میگه که ز افسار زنبور و شلوار ببر قفس میتوان ساخت، اما به صبر. یهو یادم افتادم، صبر جمیل، حالا همون صبر با متانت و درست حسابی، نه اینکه صبر کنی ولی از رو ناچاری باشه و اضطراب از خودت نشون بده. قف ونزل که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. حالا جمال جمیل جمال، ببینین اینا رو چقدر قشنگ آورد. از اون طرف هم احادی حبیب، اینم تناسب داره و تکرار لام هم هست در سه بار، پنج بار مجموعاً، سه بار این بر دو بار اون بر، لام له تکرار شد. ساربان خلاصه فرود بیا، انزل یعنی فرود آی، منزلگاه هم برای همین میگن دیگه، نزول و نازل شدن و اینا هم ریشه است. من دیگه صبر ندارم ای ساربان، فرو کش به قول خداحافظ. یعنی بیست که ما معشوقو ببینیم دیگه. حالا این معشوق نمیخواد بره برخلاف همیشه، معشوق رسیده. پس میبینین که این بیت چقدر در امتداد بیت قبلی بود. شکایت شب هجران در قزوینی و خانلری هست. حکایت شب هجران نسخام تقریبا نصف نصف حکایت و شکایت دارن، ولی لحاظ زیبایی که شکایت شب، بعدم شکر و شکایت که در اون مصرع هست، تناسب بیشتری داره، بعد با گذاشتم با جارایی بهتری داره. از هر جهت این شکایت شب هجران بهتر. شکایت شب هجران فرو گذاشته به شکران که برافکند پرده روز وصال. ما شکایت، چه شکایت از فراقت که نداشتم، ولیکن چو تو روی باز کردی در ماجرا ببستی. ما هم خیلی شکایت از شب هجران داشتیم، ولی اون شکایت ها رو رها می کنیم و فرو می گذاریم و بهتر است که فرو گذاشته باشد. در ایساری هست فرو گذاره دل، نصف نسخام اونجوری دارن، ولی که نظرم این بیان غیر مستقیم تره و زیباتره. بهتر آن است که فرو گذاشته شود به شکر آن که برافکند پرده روز وصال. اون حالا دکتر حمیدیان گفتن روز وصل پرده سیاهی را از پیش چشم شب، پیش شب هجران کنار زد. میشه هم گفت خود روز وصال پرده از رخسار خودش کنار زد و اون وقت طبیعتا اون شب به کناری رفت. حالا تناسب شب و روزم که دیگه ایداست. یه تناسب موسیقایی هم توش هست، نمیدونم حد نظرش بوده یا نه. ما امروز زیر افکند و بالا افکند و اینا داریم در موسیقی، و اینجا افکندن هم یه لحظه با روز با پرده تناسب موسیقایی هم داره، ولی نمیدونم حالا این آمدانه بوده اصلا اون موقع بوده هم چیزی یا نه. چو یار بر سر صلح هست و عذر می خواهد، توان گذشت جور رقیب در همه حال. خیلی بیت زیباییه. یک کمی هم من یاد اون بیت سعدی می افتم که بیا که نوبت صلح هست و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگوییم از آن چه رفته حکایت. اینم دوباره ادامه اون بیت پیشینه، میگه ما که خیلی نکته ها رفت و شکایت کس نکرد، جانب حرمت فرو نگذاشتیم. یکی از رایی هم که میشه آشتی کرد همینه، یعنی این دو ولی که یهو 100 سال با هم دعوا دارن سر همینه. اون میگه تو اینجوری کردی، اون میگه تو اینجوری کردی، اون میگه تو این کارو کردی، اون میگه تو این کارو کردی. تو روابط انسانی هم همینطور. باید یه جایی دیگه ختمش کنی و کوتاه بیای. کوتاه آمدنم تو دوستی هنره، خودش برتریه. اینجوری نیست که آدم بگه من کوتاه بیام، حالا میگن که این چقدر ضعیف. اینجا هم در واقع شکایت خودشو گفت که داشت، که چه شکایت ها داشت. حالا یار هم بر سر صلحه، یار هم نمده دعوا، اونم با ملایمت و نرمش اومده، و حالا که اون این طوریست و عذر میخواهد، این عذر میخواهد فقط تو نسخه خلخالی هست که عذر می طلبد و متاسفانه همون ضبط به قزوینی و از قزوینی به سایه هم رسوب کرده. تمام نسخه دارن عذر می طلبد، عذر می خواهد و مثلا عذر طلبیدن تو حافظم هرچی هست عذر خواستنه و خلاصه دلیل نداره که بیاریم عذر می طلبد وقتی یه نسخه هم فقط داره، اونم صاف نسخه خلخالی که میگم من اصلا ضبطای همین جوری شو اشکال دارم دیگه، چه برسه به اون ضبطای منفردی که نمیشه که این همه نسخه اشتباه نوشته باشن فقط اون درست نوشته باشه. کاتب لحظه اون اومده تو ذهنش و اونو به اشتباه نوشته. حالا که یار بر سر صلحه، ما هم از جور رقیب، جور یارو که اصلا حرفشو نمیزنیم، حالا در این حال یه زرنگی هم کرده، به هر حال حرفش هم زد تا حدودی که در زمون که جور کرد اون که اذیتمون کرد، ولی حالا از جور رقیب در همه حال می شود گذشت. بیت پنجم که بسیار هم مناقشه انگیزه و خیلی دربارش مقاله نوشته شده، میگه بیا که پرده گلریز هفت کاری چشم یا هفت خانه چشم کشیده این به تحریر کارگاه خیال. چند تا پیچ داره، یکیش همین پرده هفت کاریه یا هفت خانه و بعد معانی این تحریر و کارگاه و همین پرده گلریز و اینا. اول بگم که بنده هفت کاری رو ترجیح میدم و در مصححینم اون بقیه هفت خانه آوردن و دکتر ایوازی هفت کاری آوردن، قزوینی و نیساری و سایه و اینا، خانلری حتی هفت خانه آوردن. بحثم اینه که در 14 نسخه هفت کاریه و در 7 نسخه فقط هفت خانه هست. در بقیه نسخه بخیه کاری و نقش کاری و هفت گانه و هفت اختر و اینا اومده. عرض بنده اینه، اگر ضبط چیزی مثل هفت خانه بود، هفت خانه حالا یه کمی پیچش داره ولی چیزی نبود که بیان تازه بکننش هفت کاری، ولی اونا رو میبینین اونا بخیه کاری و نقش کاری و اینا پیداست که هفت کاری رو نفهمیدن و خواستن یه حسی درش ببرن و یه جوری اینو حلش کنن. من یه توضیح ابتدایی مأیوس کننده بدم درباره این بیت و اون این که راستش تصور من اینه که معنی سرراست و دقیق این بیت در این شبکه تداعی ها و ایهام آفرینی ها گم شده هستن و این بیت راستش به نظر من معنیش خیلی دقیق نیست، ولی حالا تک تک میریم سر کلماتش تا ببینیم حداقل حدس بزنیم شاعر چی میخواسته بگه. این بیا که خب داریم دیگه در اول خیلی از شعرهایی که برای این حالتی که میخوان از چیزی بگذرن میگن، مثلا بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم که در بارش حرف زدیم. پس این هیچ، پرده گل ریز چند تا چیز دربارش گفتن، یکی اینکه پارچه‌ایه که گل سرخ توش میبافن و اینجا هم ظاهرا استعاره از اشک خونینه، بعضی هم گفتن استعاره از پلک چشم عاشقه و این پرده گل ریز کشیده ایم، گفتن که یعنی چشم بستیم، چشممونو بستیم که خیال یار درش وارد بشه، که بس که اینم خیلی چنگی به دل نمیزنه. من هفت کاری و هفت خانه که من عرض کردم، ببینین اگر هفت خانه باشه، من نمیگم 100% غلطه ها، اصلا حدس میزنم شایدم بعدا خود شاعر دیده باشه هفت کاری و هر جا میخونن این بر اون بر براشون دشواری داره و تبدیل کرده به هفت خانه، ولی هفت کاری گفتن چیزی که هفت رنگ درش به کار رفته باشه و یادآور هفت لایه چشمم هست، همون هفت خانه چشم و اون هفت خانه همون زجاجیه و عنبیه و اینا که قدما هم قائل بودن بشه. این بیت هم از ابن یمین هست که هفت کار رو تایید میکنه، که باز فراش چمن یعنی نسیم نوبهار بر چمن گسترد فرشی از پرند هفت کار. این کشیده ایم به تحریر، کشیدن که خودش باز با فضای نقاشانه بیت تناسب داره، تحریرم به قول دکتر حمیدیان چیزی شبیه به همون هاشور، هاشور کلمه فرانسوی ما میگه هاشوره، و این خطوط سایه روشن و این خطوط نازکی که میکشن تو نقاشی، اینو بهش میگن هاشور. در این حال به آوازم اون تحریر رو میگن، اون وقت تحریر کردن که مجازن به معنی نوشتنم هست، به همین جهت از همین معنی اومده، برای اینکه چیزم همینجوره دیگه، نگاشتن میگن چیزی را نگاشت، یا نگارنده به جا نویسنده می نویسن مثلا نگارنده، چون این می پندارد یعنی من اینجوری فکر میکنم، منی که نویسنده این کتاب. و بنابراین تحریرم از این جهت تناسب داره، کارگاه هم اون چیزیه که هم اون کلیتی که درش نقاشی میکشن و میگن کارگاه، همون جایی که گودی که پارچه رو اون دستگاه پارچه بافی رو میذارن اونم بهش میگن کارگاه، دار قالی یا پارچه قالی اونجا رو هم میگن کارگاه. حالا اگر نخوام گیجتون کنم، میگم دکتر حمیدیان به درستی از دکتر هروی نقل کردن، یعنی اونم نظرش همین بوده که اشکال معنی بیت وجود معناهای دوگانه و سگانه کلمات است، که اتفاقا یا تعمدن هر معنی کلمه نیز مناسبتی پیدا می کند و از تراکم وجوه مختلف و معانی مضاعف مجموعاً سطح لغزنده‌ای به وجود می آید. این به نظرم حرف خیلی درستی، میگم اجمالاً معنی که دکتر حمیدیان نوشتن اینه که ایشون البته با هفت خانه چشم معنی کرد، گفتن شاعر هفت لایه چشمش رو به یه پرده گل ریز یا قلمکار تشبیه کرده که خیال یار با زدن سایه روشن به آن تصویر مرکب و بدیع ساخته است، و گل ریزم گفتن از دو جهت میشه مجسم کرد، یکی این که خیال یار که به چشم شاعر در آمده همچون پیکر دلارای خود او گل از آن میریزد، و دیگر فرو ریختن گلهای از اشک سرخ و گلرنگ شاعر از شوق مقدم خیال دوست، همچنان که در اشک گلگون و نظایر آن دیده ایم. و میگن گفتنم در هر صورت باید بپذیریم که بیت دارای تراکم یا ازدحام تصویری است، مگر اینکه باید بپذیریم مگر اینکه بگویم خود شاعر یک تصویر واحد ازش ارائه کرده. و گفتن که حالا این در شعر اون دوره بازم هست. یه معنی دیگه که تا جایی که یادمه، یعنی علامتی که کنار دیوانم زدم از دکتر نوریان اینو میفرمودن، اینه که پرده گلریز اشک خونین شاعره که بر تحریر کارگاه خیال که تصویر یاره. کارگاه خیال مخیله خودش و خیالش رو به کارگاه تشبیه کرده که سایه روشن اون خیال موجود در اون میشه تصویر یار. و میگه که بیا که این پرده گلریز یا اشک چشممونو بر اون کشیده ایم. و این دیگه سر راست‌ترین معنیه که میشه کرد، یعنی بگیم که پرده گلریز چشم اشک خونینه که ما بر خیال تو اینو کشیدیم. بجز خیال دهان، باز میبینین وقتی این بیتم به بیت قبل دوباره با خیال به خصوص مربوط شده. بجز خیال دهان تو نیست در دل تنگ که کس مبا چو من در پی خیال محال. تنها خیالی که در دل تنگ من هست خیال دهان توست. اون وقت دل من تنگه، دهان تو هم تنگ و کوچکه، چون از نظر شعری میخواستن اغراق کنن در لب قنچه بودن و تنگی دهانه یار. و اون وقت گفته این خیال، خیال محال است. محال جمع محال، جمع محل، محال به معنی باطله. ملال مصلحتی می نمایم از جانان که کس به جد ننماید ز جان خیش ملال. این به در قزوینی نیست، ایوازی هم برده به حاشیه. اینو بگم که در خیلی از نسخه اومده، تو هفشتاش بیشتر نیست که وجود نداره، ولی تصور من اینه که بیت چون خوب در نیامده خود حافظ بعدن حذفش کرد. آقای خرمشاهی هم اینو جزء ابیات بی‌معنی یا معماگونه حافظ آورد. و یه ذره سستم می نماید، هرچند دکتر حمیدیان تعریف کردن از بیت. مضمونش هم جالبه، یه طنز حافظانه ای داره در اینکه حافظ گفته من تردیدی ندارم، برای همینم در متن خودم آوردم، ولی یه کمی خوب در نیامده. کلن غزله غزله جز اون غزلهای درخشان حافظ نیست. حالا معنیش اینه که من اگر اظهار ملالی میکنم ساختگیه، علکیه، مصلحتیه، وگرنه کسی از جان خودش اظهار ملال مگه میکنه؟ یعنی چه؟ یعنی جانان معشوق برای ما مثل جانه و کسی که نمیاد از جان خودش اظهار ملال کنه. قتیل عشق تو شد حافظن حافظ غریب، ولی به خواب که ما گذری کن که خون ما طلا. حافظ غریب کشته عشق تو شد، ولی حالا که کشته شد اقلا به اعادت هر نیایی به مزار خواهی آمد، اقلا بیا به مزار ما که با خاطر تو کشته شدیم، اقلا بیا تشییع جنازمون رو بیا یا سر قبرمون بعدن بیا. بیت دومینم یادم رفت بخونم. جمال و جمالم قبل از حافظ وجود داشته. سعدی میگه بدار یک نفس ای قائد این زمام جمال که دیده سیر نمی گردد از نظر به جمال. یعنی این جمال و جمالو پیش از اون به کار برد. باشه تا همینجا.